هستند تا این برنامه رو در یک ساعت پیش رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنند. ما هم همچون شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در جمع اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با تشریح سیاست‌های پولی و ارزی دولت و مجموعه اقدامات بانک مرکزی گفت در حوزه ریالی و ارزی بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل در بازار پیش می‌برد و همانطور که قبلا نیز گفتم این روند تعادلی بازار ارز نبایستی بر اساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود. رئیس کل بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم و ثبات بازار پول را مهمترین دغدغه بانک مرکزی خواند و تاکید کرد این امر اصل مهم بانک مرکزی در پیش برده طرح اصلاح نظام بانکی است. در این جلسه همتی اعلام کرد لایحه حذف 4-0 از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده و امیدوارم هرچه سریعتر این مهم به نتیجه برسد. خوبان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم ضمن این که اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید، حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 در اختیار شماست تا در خصوص مجموع برنامه های رسانه ملی از جمله برنامه های تقدیمی به شما از شبکه رادیوی گفتگو نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید و از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو هم نصب بکنید رو گوشی تلفن‌های همراهتون و بتونید برنامه‌های رادیویی رو از این طریق شنونده باشید. دعوت می‌کنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگوی نگاه خواهیم داشت به صحبت‌هایی که وزیر کشور مطرح کرده. گفته که در فضای مجازی با شرایط کنونی هیچ گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود نداره. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. حضرت حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و جناب روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. حاج آقای پژمانفر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه از جمله برادر عزیزم جناب مؤمن نسب عرض سلام و ارادت دارم.
متشکرم. آقای مؤمن نسب خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هم جناب حجت الاسلام پژمانفر.
متشکرم. آجای پژمانفر، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. زمانی که ما راجع به فضای مجازی و عدم نظارت بر این فضا صحبت میکنیم، دقیقاً چه مواردی باید به ذهن متبادر بشه و اساساً در این رهگذر چه نهادهایی مسئولیت داره؟
ببینید، ما قبل از اینکه من فرمایش شما رو بخوام بهش اشاره بکنم، اگر ما نگاهمون یه نگاه واقع بینانه به فضای مجازی باشه، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیداتی که در اینجا وجود داره و به هر حال خودش یک جامعه است و خدمات مختلف، تهدیدهای مختلف، ظرفیت‌های مختلفی که در اونجا وجود داره، همونطوری که ما در فضای فیزیکی تمام تلاشمون این هست که به عنوان حاکمیت در اونجا بتوانیم خدمات مختلف رو با یک نظارت دقیق و قوانینی که تو اونجا برنامه ریزی میکنیم و پای برقرار میکنیم، بتونیم فضا رو مطمئن بکنیم، به مردم بتوانن در کمال آرامش و آسایش خدمات مختلف بگیرن. فضای مجازی هم به همچنین امروز فضایی است که در عین اینی که فرصت‌های بسیار زیادی داره و خدمات مختلفی رو ما میتونیم تو در قالب‌های مختلف به مردم ارائه بکنیم، اما در این فضا هم ممکنه تهدیدهای زیادی ما رو تهدید بکنه.
بله.
اینجا جایگاه قانون روشن میشه که ما احتیاج داریم به اینکه قوانینی وجود داشته باشه تا تمامی حرکات در این فضا بتواند مدیریت شده باشه و آسیب‌های متوجه بعضی از افراد نشه. متاسفانه ما در ایران در فضای مجازی، علی‌رغم اینی که از سال 90 شورای عالی فضای مجازی راه اندازی شد و ما به عنوان کشوری که پیش قدم در حوزه مدیریت فضای مجازی بودیم و در واقع یک چشم‌انداز بسیار روشنی رو توسط مقام معظم رهبری برای توجه به این عرصه ارائه شد، منتها مسئولین زیربط به ادله مختلف که حالا من بهش وارد نمیشم، اما عمدتاً مباحث مادی بوده و جنبه‌های متاسفانه سیاسی، این امر رو نتونستن و یا نخواستن که بهش بپردازن. نتیجه‌اش این شده که امروز خیلی از افراد وقتی میخوان برن به در فضای مجازی مستقر بشن و بهره برداری کنن با نگرانی هستن و ما باید تلاش بکنیم این کار رو به شکلی داشته باشیم که همون که در فضای فیزیکی اشاره کردم، مردم زندگی دارن میکنن و زندگیشون باید زندگی امن باشه و مطمئن باشه، ما باید در فضای مجازی هم تلاش بکنیم این فضا رو برای همه فراهم بکنیم. این احتیاج به قانون داره، احتیاج به نظارت داره، تا اینی که بتونن همه در مسیر خودشون از این فضا بهره مند بشن.
بله، با ما همراه باشید حاجی پژمانفر. اجازه بدید نقطه نظرات جناب مؤمن نسب رو هم در این رهگذر بشنویم. آقای مؤمن نسب، از نگاه شما به هر حال با توجه به مسئولیت هایی که اشاره شد، آقای پژمانفر اشاره کردن به شورای عالی فضای مجازی که به هر حال به نظر میرسه باید در رهگذر نظارت بر رفتارها در فضای مجازی مسئولیت پذیر باشه، اما خب خیلی از کارشناسا معتقد هستن که این شورا بیشتر به هر حال جنبه های تصمیم سازی داره و در حوزه های کلان سیاست گذاری میکنه و برای نظارت بر رفتارها در فضای مجازی حتما باید سازوکارهایی رو تعریف بکنیم که بتونن به عنوان بازوان اجرایی این شورا نقش آفرینی بکنن. ارزیابی شما رو هم بشنویم.
ببینید، بحث فضای مجازی و نقش نهادها و سازمانها و مراجعی که هر کدوم بالاخره وظایفی دارن رو باید خیلی مفصل‌تر از یه برنامه چند دقیقه میشه با بررسیش کرد.
بله.
من خیلی خلاصه و مفید بهتون بگم، ما تنها قانونی که در حوزه فضای مجازی الان وجود داره قانون جرائم رایانه‌ایه که این قانون سال 81 تدوین شده، سال 88 تصویب شده، هنوز هم اجرا نشده. یعنی هنوز بخشای مهمی از این قانون هیچ کدومش اجرا نشده. اصلا خدمتتون که از سمت دیگه پس ما یه خلأ جدی تو قانون گذاری داریم که برای این کار هم مجلس شورای اسلامی هست، هم شورای عالی فضای مجازی، همونجوری که فرمودن که متأسفانه شورای عالی فضای مجازی رو شأنش رو در حد یک شورای مشورتی دست چندم پایین آوردن. یعنی الان شما میبینید که شورای عالی فضای مجازی از سبب خدمتتون که شده بخشی از وزارت ارتباطات، یعنی یکی دو تا از طبقات و یکی از ساختمان‌های وزارت ارتباطات رو به این شورا دادن و یا از سبب خدمتتون که حتی اعضای شورای عالی فضای مجازی هم حقوقشون رو از وزارت ارتباطات میگیرن، در نتیجه استقلال رأیشون رو از دست دادن و نهایتا میبینیم که یا جلسات برگزار نمیشه، یا اگر برگزار بشه هم صورت دستور جلسه درستی براش ایجاد نمیکنن، یا اگر دستور جلسه ای هم داشته باشه به مصوبه معمولا نمیرسه، اگر تصویب هم شد حالا یکی دو تا موردم خب اجرا نمیشه. یعنی در چند مرحله متأسفانه شورای عالی فضای مجازی کاملا زمینگیر شده که باید در مورد این یه نقد مفصلی انجام بشه. از سمت دیگه متاسفانه اغلب نرم افزارهایی که الان در فضای مجازی توسعه پیدا کردن توسط دولت مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و امثال اینها قابلیت اعمال قانون برشون هم وجود نداره. یعنی شما فرض بکنید ما قانون هم داشته باشیم که داریم، حالا مثلا قانون جرم رایانه قانون حداقلی هست، این قوانین قابلیت اعمال نداره. الان 535 تا از مواد قانون داره توی اینستاگرام و تلگرام نقض میشه و هیچ مرجعی هم نمیتونه حقوق مردم رو در واقع بهش رسیدگی بکنه. مثلا فرض کنید یه نفر اومده یکی رو هک کرده یا عکسش برداشته داره منتشر میکنه یا حتی از تصاویرش استیکر ساخته یا حساب بانکیش رو هک کرده و اینها، از طریق این نرم افزارها اگر کاری انجام شده باشه خب قابلیت اعمال قانون هم در اینها وجود نداره. در نتیجه شما میبینید همینجور که امروز هم وزیر کشور درسته اشاره کردن، فضای مجازی یک فضای رها شده بیچارچوبی شده که متاسفانه هر کس هر کاری دلش میخواد توش انجام میده و نهایتا هم خیلی چیزها قابل رسیدگی نیست. معاون دادستان کل کشور هفته پیش گفتن 27,000 پرونده مفتوح فقط در تلگرام و اینستاگرام وجود داره که قابلیت رسیدگی پیگیری قضایی وجود نداره. یعنی 27,000 خانواده الان درگیرن و خب فقط هم در تهران، که این خب میدونید که هر چیزی که ما مقررات براش نداریم، شما فرض بکن همین جغرافیای ما مرز نداشته باشه، مرزبانی نداشته باشه، نظارت و کنترل وجود نداشته باشه، اون وقت هر کسی بخواد از هر جایی بیاد بمبگذاری بکنه، عملیات‌های تروریستی انجام بده، حقوق مردم رو از بین ببره، اون وقت هیچ قابل کنترل نیست و جامعه میشه یک جامعه‌ای که اصلا قابل زیست نیست. مثل الان فضای مجازی که متأسفانه داره به این نقطه نزدیک و نزدیک‌تر میشه.
بله. حاجی پژمانفر، جناب مؤمن نسب الله اشاره فرمودن به مواردی که خب خیلی قابل تأمل، یکی این که خب جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حد یک شورای دست چندمی در واقع نقش و جایگاهش پایین اومده و اساساً اگر قوانینی هم وجود داره در رهگذر مقابله با جرائم در فضای مجازی، این قوانین خیلی جنبه‌های عملیاتی پیدا نمی‌کنه، که حالا بخشی از این ضمن این که ما باید به حال این قوانین رو کامل بکنیم که نقش مجلس هم در این رهگذر بسیار حائز اهمیت هست، به حال راجع به عدم اجرای قوانین موجود هم باز نقش مجلس به عنوان یک نقش نظارتی در نگاه مردم به حال به عنوان یک مسئول قرار میگیره. الان در کمیسیون فرهنگی که به حال کمیسیون تخصصی موضوع فضای مجازی هم به حال معنا پیدا میکنه، در خصوص موضوع نظارت یا قانون قوانین جدید چه دستور کارهایی مورد توجه هست؟
همونطوری که فرمودید و درست هم اشاره شد، ما میتونستیم از شورا و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بالاترین مرجع برای این موضوع استفاده کنیم، منتها وقتی ما دیدیم تو این چند سال گذشته شورا ورود پیدا نکرد در خیلی از مسائل و مرکز هم خب به عنوان یک مرکز مستقل نتونست عمل بکنه و خب سیطره وزارت ارتباطات تضعیف کرد جایگاه این مرکز رو، ما دست به کار شدیم و گفتیم که مجلس به صورت
موردی و در بعضی موارد ورود پیدا بکنه و قوانین لازم تو این عرصه رو تهیه بکنه.
بله.
ابتدا با توجه به اهمیت عضو فضای مجازی ما پیشنهاد دادیم که اساساً یک کمیسیون مستقل به عنوان کمیسیون فضای مجازی ما در مجلس داشته باشیم که تعداد مثلا 20 یا 20 چند نفر نماینده مستقلن در اون باشن و به همه ابعاد موضوع فضای مجازی بپردازن. منتها چون این از اول پیش بینی نشده بود نتونستیم این مسئله رو کمیسیون رو راه اندازی بکنیم. در کنارش ما یک کارگروهی راه اندازی کردیم در ذیل کمیسیون فرهنگی که مسئولیت اون کارگروه و ریاست اون کارگروه به عهده خود بنده هستش. در اونجا ما چند تا مسئله رو بهش پرداختیم. یکی این مسئله حمایت از پیام رسان‌ها، چون یکی از مشکلاتی که همونطوری که اشاره کردن در فضای مجازی مشکلاتی است که برای کاربرها در فضای مجازی ایجاد میشه. ما اومدیم کاربرها رو و صیانتی که از کاربران فضای مجازی باید داشته باشیم به عنوان یه اصل بهش پرداختیم. کسانی که سرویس دارن میدن به مردم پیام رسان‌ها، چون به هر حال امروز زندگی بدون توجه به ظرفیت فضای مجازی شاید دیگه اجتناب ناپذیر باشه.
بله.
و در دنیا دولت الکترونیک و خدماتی که در بستر این پیام رسان ها و یا قالب های دیگر داره ارائه میشه تقریبا یک تحول فوق العاده ای در زندگی اونها ایجاد کرده. انواع و اقسام خدمات رو دارن مردم در فضای مجازی دارن دریافت میکنن. خب ما در مجلس گفتیم که برای این که بتوانیم اولا خدماتی که ارائه میکنیم یه خدمات ارزان قیمت باشه، ثانیاً بتونیم خدماتمون رو یه خدمات با کیفیت باشه و بتوانیم خدماتمون رو هم امن بکنیم. این سه تا نکته ای که متاسفانه در پیام رسانهای غیر ایرانی ما نمیتونیم اینها رو درش داشته باشیم. هم خدمات اونها گران قیمته، هم خدماتشون بسیار بسیار بیکیفیته و هم خدماتشون عرض شود که ناامنه و حوادثی هم که اشاره کردن درسته تو این موضوع. ما برای اینکه این کار رو بکنیم گفتیم خب ما باید پیام رسانهای ما فعال بشن، اینها فعال بشن و خب این عقب افتادگی هم که در ارتقاء شاخصهای اینها وجود داره به مرور اینها حل و فصل بشه. مردم ما مردم بسیار خوبی هستن، حتما به پیام رسانهای ایرانی اعتماد میکنن و به اینها فرصت کافی رو میدن که اینها با سرعت خودشون رو به سطح مورد انتظار مردم در فضای پیام رسانها برسونن. این رو ما اومدیم به عنوان مسائل قانونی و بسته های حمایتی در ارتباط با این موضوع دیدیم. به موضوع کودکان در فضای مجازی اشاره کردیم، به خدمات متنوعی که دستگاه مختلف از جمله بانک مرکزی باید به این موضوع عنایت بکنه، مثل کیف پول، مثل رمز ارز و اینها بهش پرداختیم و مسئولیت های مختلفی که تو این موضوع وجود داره رو بهش توجه کردیم. و این موضوع هم با توجه به اینی که یک اراده‌ای در عدم راه اندازی این فضا هستش، ما اینها رو به عنوان یک موضوع جرم تلقی کردیم و جرم انگاری کردیم که بتونیم در مقابل این تعلل ها بتونیم یک فشاری بر مسئولین داشته باشیم که این خدمات رو با سرعت به مردم ارائه بدن. این طرح فرایندش رو داره طی میکنه. البته خب طبیعی است مخالفت های شدیدی هم در ارتباط با این موضوع میشه، چون منافع یک سری فرصت طلب هایی که دائما دنبال فرصت طلبی هستن و حداقل مسائل اینه که دست رو جیب مردم میکنن و میلیاردها میلیارد پول رو از جیب مردم دارن میبرن، با راه اندازی این ضوابط و این قوانین دست اونها قطع خواهد شد. و ضمن اینی که خب به هر حال نظام پیدا میکنه و مردم بهترین خدمات رو وقتی گرفتن در مقایسه با اون خدماتی که تا امروز به عنوان بهترین خدماتی که در یک فضای ناامن و غیر کیفی بوده، بعد مردم قطعا نسبت به گذشته رفتار اونها گلایه‌مند خواهند شد و معترض خواهند شد، یا سعی در این دارن که مقاومت بکنن. مجلس یه اراده‌ای درش قرار گرفته که انشالله این کار رو انجام بده در حوزه کودکان، در حوزه VPN ها و در حوزه های مختلف. انشالله مجلس
به عنوان یک سری مأموریت های اصلی خودش انشالله به این عرصه میپردازه. انشالله
نکات امیدوار کننده ای رو فرمودید حاجی پژمانفر، انشالله که اینها هرچه زودتر به حال جنبه های قانونی پیدا بکنه و در مسیر اجرای شدن هم قرار بگیره. آقای مؤمن نسب، الان اگر بخوایم در واقع حالا یه فهرست مجملی از پیشنهادات برای منضبط کردن فضای مجازی رو بخوایم در واقع فهرست بکنیم و اون رو ارائه بکنیم، جناب عالی به چه مواردی میتونید اشاره کنیم؟
ببینید این طرحی که جناب آقای پژمانفر بهش اشاره فرمودن یه طرح 21 ماده ای هست که انصافا بسیاری از مشکلات فضای مجازی امروز ما رو میتونه حل بکنه. مثلا ببینید ما الان برای مراقبت از فضای مجازی و صیانت از کاربران در فضای مجازی هیچ مرجع مستقل قانونی نداریم که در این قانون پیش بینی شده. یا برای پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ حقوق کاربران، مثلا اینکه کسی از اطلاعاتشون سوء استفاده نکنه، اگر سوء استفاده کرد چطور مجازاتی باید در نظر گرفته بشه و چه مراقبت‌ها و تضامینی باید برای کاربران در نظر بگیریم، خب در این قانون اومده. یا حتی نرم افزارا و محصولات خارجی وقتی در داخل کشور میخوان فعالیت بکنن چقدر از در واقع حقوق شهروندی رو به چه شکلی باید رعایت بکنن و چطور باید ارزیابی بشه. خب ببینید قانون بزنید. این طرح در واقع طرح بسیار خوبیه که اگر تبدیل به قانون بشه به اعتقاد بنده میتونه بخش مهمی از مشکلات مردم رو در فضای مجازی حل بکنه. منتها همینجور که فرمودن یه موانعی وجود داره که بیرون از مجلس هم هست. نمایندگان مجلس قاعدتا نمایندگان مردم هستن در مجلس شورای اسلامی و محاله که در واقع یه کمچین طرحی جامعی رو که در مرکز پژوهش‌های مجلس شاید بیش از 30 جلسه برای تدوین و تدوینش در واقع وقت گذاشته شد و کارشناس‌های مختلف صحبت شد، این طرح بخوان درش مخالفت بکنن، مگر اینکه عوامل بیرونی روشون اثر بذاره. از جمله عوامل بیرونی همونجوری که فرمودن همین موارد مثلا جهل، پول، سیاست، این سه رکنی است که در واقع نمیذاره که مجلس و هیچ شورای دیگه من جمله شورای فضای مجازی کار جدی رو در حوزه فضای مجازی انجام بده که من واقعا به نظرم میاد یه عزم ملی لازم هست برای ملی شدن صنعت اینترنت و مشکل حل کردن این مشکلات در فضای مجازی. حتما در رابطه با حقوق کودکان باید قانون‌گذاری بشه، حتما باید بستر در واقع بسترهای جرمخیز از کشور جمع بشن یا به شکل نظامند و قانونمند در بیان. حتما باید در مجلس شورای اسلامی این یه سری کارهای مثل تحقیق و تفحص انجام بشه تا متوجه بشیم این بودجه‌های میلیاردی که برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده و انجام نشدن شبکه ملی اطلاعات باعث شده که امنیت کشور ما به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان زیر سوال بره، عملیات‌های تروریستی انجام بشه، مردم آرامش و امنیتشون به خطر بیفته، کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکلات جدی بشن. اینها تحقیق و تفحص بسیار جدی لازمه که مجلس رو اینا انجام بده. از طرف خدمتتون که بقیه مراجع مسئولیت دارن، مثلا من فکر میکنم سازمان بازرسی کشور باید تو بحث این موضوع تلگرام و اینکه مردم پول اینترنت 5 سال پرداخت کردن در صورتی که الان معلوم شده که از اینترنت بهشون داده میشده، یعنی ما به تفاوت بین اینترنت تا اینترنت یک چیزی حدود مثلا 20 برابر قیمت مردم داشتن پول میدادن. اینها باید تکلیفشون در کشور روشن بشه. موارد بسیار زیاد هست و پیشنهادم الا ماشاءالله حداقل در حقوق در رابطه با حقوق کودکان نزدیک به ارشاد خدمت 110 مورد قانون ما از کشورهای مختلف در آوردیم که فقط برای حفظ و صیانت کودکان در فضای مجازی این قوانین گذاشته شده که متاسفانه هیچ کدومش در کشور ما حتی مطرح هم نشده. بله. اینو انشالله مجلس هم باید ورود پیدا کنه، هم بقیه نهادها هر کدوم وظیفه‌شون مشخص بشه که این میطلبه رسانه‌ها به صورت علمی و اصالت دقیق بیان در واقع وظیفه همه اون 27 نهادی که عضو شورای عالی فضای مجازی هستن در حوزه فضای مجازی رو احصا بکنن و الان هم که سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی نزدیک میشه ما یه نقدی داشته باشیم که چرا شورای عالی فضای مجازی به مسئولیت خودش عمل نکرده، باید چیکار بکنه تا این مشکلات حل بشه.
بله ممنونم از هر دو بزرگوار. حالا من جسارتا پیشنهادم هم این هستش که جناب پژمانفر حتما از ظرفیت دوستانی همچون آقای مؤمن نسب عزیز که به هر حال چهره شناخته شده ای برای حوزه کارشناسی در فضای مجازی هست در نشست‌های مشورتی کمیسیون فرهنگی هم به ویژه در مورد حقوق کودکان در فضای مجازی که اشاره فرمودن 110 مورد با استفاده از تجارب دیگر کشورها احصا شده حتما مورد توجه جناب عالی و همکارانتون در مجلس قرار بگیره. ممنونم از شما.
قربون شما، در خدمت هستیم. حتما ما
از همین جام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، این یه موضوعی است که یک تلاش جمعی و فراگیر رو میطلبه. همچنین که بالاخره نماینده های مردم دارن امروز تلاش میکنن که در مقابل این جریان هایی که به هر حال تلاششون این هست که در یک فضای نابسامان منافع خودشون رو و اهداف خودشون رو جلو ببرن، مطالبه گری مردم و تلاش مردم در ارتباط با مسئولین و درخواست کردن نسبت به اینکه چرا حقوق مردم رو سالیان سال اینها ادا نکردن، بیشترین هزینه رو از مردم گرفتن، کمترین خدمات رو بهشون ارائه کردن، این رو اگر ما ببریم در یک فضای عمومی فرق نمی کنه، من نماینده مجلس باید پاسخ بدم، وزیر باید پاسخ بده، دولت باید پاسخ بده که چرا یه چنین کاری رو کردن، من فکر میکنم خیلی موثر خواهد بود که مجلس بتونه سرعت و شتاب بیشتری در کارش داشته باشه.
انشالله. متشکرم از حضرت عالی جای پژمانفر و با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. آیه مومن نسب از شما هم سیمان سپاسگزارم.
ممنونم از زحماتی که صدا سیما
میکنید. خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص انتقاد وزیر کشور از نبود نظارت بر رفتارها در فضای مجازی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، و آقای مومن نسب از کارشناسان فضای مجازی. وزیر دفاع کشورمان در جمع فرهیختگان و دانشگاهیان و نخبگان دانشگاه شیراز گفت اگر دشمنان احساس کنند در موضع ضعف قرار گرفتیم، توطئه خود را در قالب حمله نظامی بر ما تحمیل می‌کنند. امیر سرتیپ حاتمی تأکید کرد امروز به برکت خون شهدا و پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه علمی و دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی، دشمنان نظام اسلامی در موضع ضعف قرار گرفتند. بیست و هفت دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آماده ایم دومین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیمتون کنیم.
ایران بدون خط‌خوردگی.
در این بخش گفتگوی میخواییم در مورد نقش امضاهای طلایی در ایجاد فساد و رانت صحبت بکنیم و علل عدم برخورد مناسب با این پدیده. آقای دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب دهقان سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر دهقان بفرمایید که الان اگر بخوایم یه نگاهی به ظرفیت‌های حقوقی در کشور داشته باشیم، چقدر به حال قانونگذار به موضوع برخورد با امضاهای طلایی توجه کرد؟
ببینید امضای طلایی که البته در قانون نیومده، منظور از امضای طلایی یعنی همون بسترهایی که موجب میشه افرادی بتونن با سوء استفاده از مقامات حکومتی به امضاهای مقامات حکومت بتونن به رانت ها به اصطلاح یا به همون درآمد ها و ثروت های بادآورده ای دست پیدا کنن. برای مثال بخوام تقریبا به ذهن بشه، همین موضوع ارزی که الان دیگه رایج هست و یه تعدادی میتونن با ثبت سفارش ها و ثبت نام برای وارد کردن کالا بتونن ارز 4200 تومانی بگیرن و از با نفوذی که در درون برخی از دستگاه ها دارن و با استفاده از ارتباطاتی که پیدا می کنن